از راه خودتون وارد شد. یک صفحه روزنامه همشهری من دارم، یک صفحه کامل
جواب شده دو
بودید دیدید شما دارید روزنامه شید؟
نه من ندارم، من خودتونم بیرگرم.
اگر بیرگرم خیلی خوب باشه، بعد اونجا خیلی مفصل یک جمله شما از نقل بنده، یعنی اسم نبوده که مسئله به بنده بود، بعد ادامه داره خیلی مفصل، بعد میگه که به اینا تحقیق کرد که اگر تحقیق کرد نشست نیکی نشست، اگر نه چیزی دیگه که نباید بگم دیگه دیگه رفتن نشست اصلا دیگه. اینا هر چند وقت یک بار یه موج یاد میکنن که بینن میتونن بیان به میدان.
اصلا این جریان اینا بوده شیعه
این یه تعجبیه در حقیقت، فکر وهابیه در این طرفش فرق نداره، تا هر کس بخواد جلوی فکر کردن
وهابی شیعه
نه وهابی اونا میگن شما همون که ما میگیم و هر چی که ما میفهمیم هست، مگر همین حرفشون نیست، میگن هیچ فرقی از فرقی اهل تسنن سنی ناب نیست، سنی خالص همین که ما فهمیدیم و غیر باطل میدانن تخدر اینجوری و گمراه. اینا هم همینی میگن، یعنی اگه هرچی ما فهمیدیم همونه در گوهی، در معاد، در فرا ولایت، در همین این چیزا همون که ما میخواهیم. به قول یکی از خود همین سردمدارانشون وقت صحبت میده میگو فلانی وقتی که به این فقره از زیارت جامعه میرسید، بله محققون لمحققتون میگو بله من به این مقام رسیدم، من محققون لمحققتون. باز مناظره دارن؟
بله این مناظره در اصول مات
باز کی بود؟
همین دو نفر
یه حرفی هم در مقابل این حرف دارن، میگن که گاهی وقت بهشون گفتیم که شما چرا در مقابل اسرائیل اینا موضوع گیری نمی کنیم، خب این کار این اختلاف رو بذارید کنار، مسائل مهمتری هست. این خطر فلسفه مهمتر از اسرائیل.
اینا گفتن خطر اینا از خطر وهابی بیشتر.
نه این جنب ادامه داشته چالش بوده به شیعه
هیچ دفعه اینجور نبود آقا، همیشه پنهان بود، مثلا به جمع خاصی بودن گروه خاص وهابی تقابل فکری بیدار، ولی واقعا تقابل شد به متقابل سالمی هم بود اینقدر چیز هم، ولی الان از خیلی
درست بزن باشه یه مقداری اخلاص داشتن، یه مقداری
این فرق نشان بود نظر میشود بود فرق نشان بود، ولی اینکه این تقابل داشتن
ولی
اینا هم اخلاص دارن با سین
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و یه خیر و ناصر و صلی الله علی محمد و آله و طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم الان الى یوم الدین. کلام در این بود که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه نسبت به فرمایش مرحوم میرزا چندین اشکال داشتند و لذا در آخر امر سه یا چهار اشکال در واقع بود که ذکر شد. آخر الامر فرمایند اگر ما برفرض اصرار بر این داشته باشیم که امر در باب امارات را امر ارشادی بدانیم و انشاء این عوامل به داعی ارشاد باشد، باید ارشاد به همون وجوب تصدیق عادل باشد و ارشاد به لزوم استماع قول عادل باشد. چرا؟ چون اون چیزی که از تبعات رد قول عادل انسان را خارج می سازد و در فرض عمل نکردن به قول عادل انسان مبتلای به آن می شود، این در مورد رد تصدیق عادل است. پس چیزی که تخلف از آن موجب تبعات خاص خودش خواهد بود، عبارت است از تصدیق عادل، که در صورت تصدیق انسان به مصالحی که در واقع وجود دارد میرسد و در فرض رد به تبعات این رد مبتلا خواهد شد. پس بنابراین اگر ما تصدیق عادل را مرشدون الی در عوامل ارشادی دانستیم، لازمه تصدیق عادل حجیت سلام علیکم خبر خواهد بود. پس اون چی که ملاک ارشاد در وجود دارد عبارت است از تصدیق عادل، که تصدیق عادل ملازم است با حجیت خبر عادل، چون معنا ندارد تصدیق او واجب باشد و ارشاد به تصدیق بشویم اما عمل کردن بر طبق خبر لازم نباشد. لذا انسان باید به تعبیر دیگر بر همون سبک و سیاق واقع سخن بگوید. ارشاد باید به چیزی بشود که در او ملاک است، که تخلف از اون مرشدون الی مبتلا می شود انسان به اینکه اون ملاک نصیب او نشود. اگر انسان در اون مافیه الملاک که مرشدون الی هست به او توجه پیدا کرد ولو از ناحیه امر ارشادی، حالا از لوازم او این است که طبق او باید ترتیب اثر عملی بدهد. پس اوامر ارشادیه بر فرض ما تسلیم این معنا بشیم، باید ارشاد باشد به خود تصدیق عادل، که از تصدیق عادل قهرن ما منتهی می شویم عملا به عمل کردن بر طبق خبر عادل. و شما حجیت خبر رو می خواهید از ناحیه ارشاد به لزوم تصدیق عادل و این مقصود شما حاصل می شود. حالا اینا این بیان با صرف نظر از سه اشکال یا چهار اشکالی است که بر این فرمایش وارد کردن، که اگر ما از همه اونها صرف نظر کنیم و رفعیت کنیم، باید ببینیم ما فیه الملاک چیست. لزوم تصدیق عادل است که باید ارشاد به اون بنماید. نتیجه تصدیق عادل حجیت خبر عادل خواهد بود، و این تصدیق بدون به اصطلاح حجیت معقول نیست. چرا؟ چون اگر ارشاد بکنند به ما فیه الملاک و ما ترتیب اثر عملی به ما فیه الملاک ندهیم، این لغویت لازم میاد. پس بنابراین ما فیه ملاک به اصطلاح تبعیت تصدیق عادل است. نتیجه تصدیق عادل این است که باید برای اینکه لغویت لازم نیاد حجیت خبر او خواهد بود. پس بنابراین اینجور باید گفت، نه اینکه ما بگیم ارشاد است به خبر لما هو اقرب الی الواقع، بعد از ناحیه اینکه خبر اقرب الی الواقع است بگیم پس بنابراین تصدیق او لازم است. خیر، بگیم تصدیق عادل لازم است، نتیجه تصدیق عادل این است که خبر حجت خواهد بود و ترتیب اثر عملی بر تصدیق عادل خواهد بود. این بیان است که تا اینجا راجع به جمعی که مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله علیه فرمودند، به نظر مرحوم حافظ رضوان الله این طور است. پس بنابراین این راه را هم قبول نکردند. نهایت آخر الامر می فرماید سر این کلام این است که در السنه مشهور حجیت را به اون معنایی که ما معنا کردیم اصل معنا نکردن، چون ایشان فرمودن که مراد از حجیت یعنی ما همون معنای لغوی که یعنی ما یحتجبه یا اون چرا که احتجاج میکند مولا بود. خب در مقام احتجاج با عبد اگر نسل طرق و امارات بشود کاملا مولا میتواند با عبد محاجه کند و احتجاج کند که من نسل طریق کردم و تو طبق طریق عمل نکردی. پس بنابراین اگر به این معنا ما حجت را معنا کنیم دیگه بحث حکم ظاهری معنا ندارد. بعد در مقام جمع بین حکم ظاهری و واقعی برآمدن اینا تمام از اساس لغو خواهد بود. چرا؟ چون چنین چیزی از آن وجود ندارد. همه این درد سرها به خاطر این است که حجت را به این معنا معنا نکردند. لازمه معنایی که در نزد مشهور که قبلا گفتیم این است که از ناحیه برها جعل حجیت استفاده حکم کردند، یا خودش مستقیما حکم است اگر ما احکام انتزاعیه را احکام وضعیه را حکم بدانیم، یا مستتبع حکم است به لحاظ اینکه احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه. پس بنابراین اگر ما نتیجه جعل حجیت رو حکم دانستیم باید به این ورحال طرق تمسک پیدا بکنیم تا مشکله جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو رفع کنیم. ولی اگر ما حجت را به اون طوری که یعنی مرحوم شیخ رضوان الله علیه معنا فرمودن بگیریم دیگه به اینجاها نوبت نمیرسه. چرا؟ چون ما حکم آخری غیر از واقع نداریم که در مقام این بر بیان که اگر مصادف شد با واقع مماثلت هست، اگر مخالف با واقع شد سلام علیکم مزاده باشد و چگونه مشکلی اجتماعی مثل این یا زدین رو بخواییم برطرف کنیم. این هم تا اینجا در رابطه با فرمایشی که مرحوم شیخ نسبت به کلام مرحوم میرزا دارن. و اما برمیگردیم باز به عبارت صاحب کفایه. در ادامه بحث صاحب کفایه باز در همین مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی می‌فرمایند لأن احدهما طریقی عن مصلحة فی نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجز او لصحة الاعتذار به مجرده کنایتن. ایشان می‌فرمایند اگر احد الحکمین طریقی شد که حکم حاصل از ناحیه ادله اعتبار امارات، این رو حکم طریقی قرار دادن. حکم طریقی طریق است الی الواقع، پس ما غیر از واقع حکم دیگری نداریم. چون در ادامه بیان فرمودن یکی از راه های جمع این است که ما حکم ظاهری رو حکم طریقی قرار بدیم و حکم واقعی رو حکم واقعی حقیقی. بین حکم واقعی حقیقی و حکم طریقی ظاهری اصلا اینا سنخیتی با هم ندارن که بعد بحث اجتماع ضدین یا مثلین بیاد. چرا؟ چون به هر حال متماثلان در نوع واحد در متضادان همینطور. پس بنابراین اگر از دو نوع مغایر با یکدیگر شدن دیگه بحث تماثل و تضاد اصلا موضوعا باز مرتفع می‌شود. در تشریح و توضیح بیشتر آن این چنین می‌فرمایند، اینا رو دقت کنید، می‌فرمایند لأن احدهما طریقیون که مراد حکم مستفاده از امارات باشد عن مصلحت فی نفسه، همینجا خودش حرف است. می‌فرمایند مصلحتی که در این حکم طریقی است در نفس این طریق است. خب اگر حکم طریقی شد غیر از ارائه و کاشفیت و طریقیت مصلحتی درش نیست. چطور می‌فرمایید مصلحتی در نفس اوست؟ اگر حکم طریق شد قهرن مصلحت و مصلحت طریقیه است. این غیر از مصلحت سلوکیه است که مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید. لذا از این عبارت ایشان کسی اشتباه نکند که ایشان خب برگشت به همون حرفی که مرفرماش شیخ بود و بر مرحوم شیخ خودشان اشغال و خورده داشتند. پس چطور اینجا تعبیر می‌کنن ان مصلحت فی نفسه؟ این یکی از اشکالات بر صاحب کفایه است که اگر حکم از این طرف طریقی شد با قول المصلحت فی نفسی یعنی فی نفس الحکم با هم جمع نمی شود. مصلحت در نفس حکم باشد معنیش این اسم طریقیت ندارد، خودش مطلوب به ذات است. اگر طریقی هست باید مصلحتش فی طریقیهی باشد، نه در طریقیت او باشد، نه در خود او. پس کون المصلحه فی نفسه از یک طرف و بودن حکم طریقی، این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیستن. حالا در ادامه میفرمایند که بله، مصلحت در این طریق است که موجب می شود لانشائهی، این مصلحت که در نفس این حکم است، این مصلحت موجوده در نفس حکم موجب انشاء حکم است. خوب دقت کنید این کلام هم باز خودش اشکال دارد، قبل از اینکه به فرمایش مرحوم حاشیه برسیم. موجبت لانشائهی، که این انشاء الموجب للتنجز او لصحت الاعتذار بمجرده. اگر مصلحت در نفس حکم شد، چون مصلحت در نفس حکم است، منشأ می شود که مولا او را انشاء کند، حکم طریقی را. بعد از آنی که مولا انشاء کرد، این انشاء موجب می شود لتنجز. این عبارت را مرحوم عاشق نیاوردن و این اشکالی که مد نظر هست و بیان نکنه، لذا بنده این عبارت از کفایی آوردم تا به این نکته هم اشاره داشته باشیم. ایشان می فرمایند انشائهی الموجب لتنجز، این الموجب صفت انشاء می شود، اون انشاء موجب تنجز است. آیا صرف انشاء موجب تنجز است؟ این حتی اونایی که تازه قائلن به این که در تنجز خصوص وجود موضوع کافی هست، اونا این حرف رو قبول ندارن. لذا انشاء موجب تنجز نیست، وصول حکم به مکلف موجب تنجز است که در فرض مصادفت با واقع منجز از واقع و در فرض عدم مصادفت با واقع مکلف معذور است. پس این الموجب لتنجز قول صحت الاعتذار نمی شود من به اثر صرف انشاء باشد. انشاء به ما و انشاء اون چنین اثری را ندارد. انشاء واصل الى المکلف، اگر می فهمودن موجبت لانشائهی الواصل الى المکلف لتنجز او لصحت الاعتذار، این درست. ولی صرف انشاء به مجرده، مخصوصا آخر تعبیر دارد به مجردیهی، یعنی این انشاء به مجرده موجب چیه؟ اعتذار می شود. انشاء به ما و انشاءون نه موجب تنجز واقع است، نه صحت اعتذار دارد برای مکلف. مکلف در حکم این از این جهت که واصل نشده است، مثل حکم واقعی غیر واصل میماند. چطور حکم واقعی غیر واصل منجز نیست در حق مکلف و در ترک او معذور است؟ نه به خاطر اینکه به اصطلاح معذر دارد، بلکه به خاطر اینکه اصلا واصل نشده به او. حکمی به اصطلاح شخص درش میتواند اعتذار رو بکند که واصل شده باشد. پس بنابراین صرف انشاء نه موجب تنجز است، نه موجب صحت انتظار، مالم یسل الال مکلمه است. این عبارت ایشان است. پس بنابراین در ادامه کلام ایشان برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری، از راه این که حکم واقعی حکم حقیقیون و حکم ظاهری حکم طریقیون وارد شد. حالا با قطع نظر از این دو اشکالی که بر خود عبارت صاحب کفایه وارد است، یکی این که مصلحت اگر طریقی شد نمیشد مصلحت در خود او باشد، مصلحت در به هر حال اون چیزی است که این طریق موصل به اون هست، به اون مقصودی که این طریق ایصال به او دارد، در او باید به هر حال مصلحت باشد، نه در خود طریق. اولا ثانیا تعبیر کردن به این که صرف انشاء موجب منجزیت و معذریت است، بحث وصول رو نیاوردن. بگید چرا دیگه کاله به وضوح کرده؟ میگیم نه، عبارتشان دارد انشای الموجب اولا، ثانیا آخرا بعد لصحت الاعتذار به مجرده، یعنی به مجرده الانشاء. صرف انشاء نه موجب صحت اعتذار است و نه موجب تنجز واقع. قطع نظر از این دو اشکال، اشکال دیگری است و اون این است که می‌فرمایند در باب طریقیت، همینجور که عرض شد، مصلحت هر امری که طریقی شد در اون چیزی است که این طریق موصل به اون مقصود است و به هر حال منتهی الی طریق است. اگر این طریق است به حکم واقعی، خب قهرن مصلحت این طریق غیر از رسیدن به اون حکم واقعی چیزی دیگری نیست. و از اینجاست که در باب احکام طریقی شاهدش، اگر مصلحت فی نفسیهی باشد مثل عبارت که در عبارت صاحب کفایه است، باید اطاعت آخری و عصیان آخری ورای اطاعت و عصیان به نسبت الواقع در خود این حکم طریقی باشد. یعنی مثلا اگر این حکم طریقی قائم شد و مطابق با واقع در آمد، باید بگیم دو تا مصلحت باشد طبق عبارت ایشان، یکی مصلحت واقعی، یکی مصلحتی که فی نفسه هست، یعنی در نفس این طریق. قهرن در صورتی که مکلف عمل کند بر طبق این طریق، دو تا ثواب باید گیرش بیاد، یکی ثواب واقع، یکی مصلحت و ثوابی که بر اساس عمل کردن به این طریق است. در مورد تخلف باید دو تا عصیان باشد، یکی عصیان ترک واقع، یکی عصیان مخالفت با این حکم طریقی، با اینکه این کلام به خود صاحب کفایه هم مرتدی نیست. ما از اینجا کشف میکنیم که تعبیر مصلحت این فی نفسی اصلا معنا ندارد اگر ما طریقیت را در احکام ظاهریه قبول کردیم و طریقی اون احکام را احکام طریقی دانستیم. لذا میفرمایند اگر دایی بر
این امر خود جو
به نبعین فتبین
اون واقعی که نمیخواد به همین خبر میخواد.
نه نه داره که در ادامه آیه رو بخونید. ان تصیبوا قوما بجهالت به چی آقا؟ این مقصد واقع رو دارد اشاره دارد، نه خود تبیین برای همین بره. نه بله تبیین کنی که ببینی این خبر مطابق هست با واقع یا نه.
پس اساس این
امر مصلحت این است که به خلاف واقع مبتلا نشید، اهمیت واقع رو داره میرسانه. اصلا برعکس این آیه شریفه اشاره دارد و ارشاد به این دارد که آنچه هست همون واقع است، که در فرض عدم تبیین شخص به خبر فاسق اگر ترتیب اثر داد و فاسق خلاف واقع گفته بود، چون فاسق است ممکنه خلاف واقع بگه، انسان مبتلا می شود بر مخالفت با واقع، بعدا پشیمان می شود که چرا حرف این فاسق رو گوش کردم و مبتلا شدم به خلاف واقع. پس میزان همون مخالفت با واقع و عدم مخالفت با واقع است. خب بنابراین می فرمایند در باب عوامل طریقیه انشاء به دائی چیزها تارتن غرض در باب انشاء غرض به طور کلی در باب انشاء مولا دائما می فرمایند قائم است به خود اون انشاء، یعنی از این انشاء یک هدفی دارد. حالا تارتن غرض جعل دائی است در باب انشاء احکام حقیقیه و اخرى غرض جعل منجز است در باب احکام طریقیه. پس غرض از انشاء همیشه در نفس انشاء است که فعل اختیاری مولاست و صادر است از مولا. این فعل غرضی دارد، حالا غرض او به اختلاف موارد فرق می کند. یک وقت غرض او جعل دائی است در باب احکام حقیقیه، انشاء احکام حقیقی این چنین است که جعل دائی می کند تشریعاً و این محقق شده است، و اخرى غرض او جعل منجز است در باب احکام طریقیه. پس بنابراین لحاظات ما نمی توانیم برای احکام طریقیه یک مصلحتی ورای مصلحت واقع و ورای مصلحتی که این طریق طریق الی قائل باشیم. این کلام قابل قبول نیست. چرا؟ به همون عبارتی که عرض کردیم. بنابراین می‌فرمایند در مورد امر طریقی نه مصلحتی زائد بر مصلحت واقع متصور است و نه در مورد اوامر طریقی اراده تشریعی اخرایی ورای اراده تشریعی به نسبت الواقع متصور است. پس نه اراده غیر از اراده واقع اراده دیگری است که بگیم دو تا اراده باشد که بعد جمع بین ارادتین رو به این مشکل ما گیر بکنیم، و نه دو تا مصلحت هست غیر از مصلحت واقعی، مصلحتی هم در خود به اصطلاح این طریق باشد. لذا می فهمان اصلا گفتن بحث آخر در مورد عوامل طریقیه اصلا گفتن این معقول نیست. پس بحث آخری اگر نداشتیم، بحث دو تا بحث نیست که بگیم آیا اجتماع مثلی می شود یا اجتماع زده، این تا در نصدد به اصطلاح دفع اون بر بیاییم. لذا همون جور که عرض کردیم میفرماین اوامر طریقیه غیر از اون واقع نه اطاعتی دارد و نه قسیانی. پس بنابراین اگر عمل کرد بر طبق این طریق غیر از عمل بر طبق واقع در صورت مصادفت چیزی دیگری نصیب و عائد شخص نمی شود و اگر مخالفت هم کرد غیر از مفسده مخالفت واقع مفسده اخرایی دیگه ندارد در ترک این طریق، یعنی یک عقاب دیگری غیر از عقاب ترک واقع براش مثل به هر حال متصور نیست در این مقام. این بیانی است که در اینجا دارد. نهایت تنها چیزی که اثر این طریق هست، عرض کردم نظیر همون حکومتی که به لسان مرحوم شیخ رضوان العلی در باب موضوعات دارن، می‌فرمایند که دائره موضوع را با لسان تشریع توسعه میدهد، دلیل حاکم یا تضییق میکند، مثلا لا شک لکثیر شک، تضییق کرد دائره موضوعی احکام شک را که شاک متعارف اون احکام براش هست. اما اگر کسی کثیر شک بود واقعا شاک هست اما او را شارع شاک نمیداند. دقت داریم اینطور. یا مثلا فرض کنید تعبیر میشود که اطواف و بالبیت صلاتون، این واقعا صلات نیست ولی کن احکام صلات را، این هم در نظر شارع محکوم است به احکامی که برای صلات هست. پس بنابراین اینجا هم همینطور، وقتی شارع برای ما جعل طریق کرد معناش توسعه دادن در دائره تنجز واقع است، چون اون چیزی که منجز است ذات هم چیزها علم، پس مکلف واقع برای او موقعی منجز می شود که علم به واقع پیدا بکند. اگر شارع جعل طریق کرد و امارات را به عنوان برحال طرق به واقع برای ما اعتبار فرمود، نتیجه این می شود که در دائره تنجز واقع توسعه داده است، که همون جوری که در فرض علم مکلف به واقع به روال عادی و طبیعی قضیه اگر علم به واقع پیدا می کرد واقع منجز می شد در حق او، الان هم که طریق نصب فرموده است و طریق را برای ما اعتبار فرموده است، پس از اعتبار طریق این طریق در صورت مصادفت با واقع موجب شد که واقع برای ما منجز بشود. غیر از این دیگه اثر دیگه‌ای ندارد. پس بنابراین جعل طرق غیر از جعل منجز همونجور که ارسو چیزی دیگری نیست. و یا معذر که در فرض مخالفت شخص معذور است در ترک واقعه، دیگه اینجا اگر به طریق عمل کرد و به خلاف واقع رسید نمیگوید که من علم به واقع نداشتم، میگوید من طبق طریق عمل کردم، طریقی که شما معتبر کردید و این طریق من را به واقع نرسان. جهل خودش را نمیاد عذر قرار بدهد، عمل بر طبق طریق را معذر قرار میدهد. این تفاوتیه. پس تنها اثری که دارد نه به لحاظ ملاک، ملاک زائلی بر واقع متصور است در باب اعتبار اماره، و نه خود اماره موجب حکم آخری خواهد بود ورای حکم واقعی. پس نه ما ورای حکم واقعی حکمی داریم و نه ورای مصلحت واقعی مصلحت اخرایی داریم. اگر مصلحتی نبود منشأ برای جعل حکم نیست. لذا ایشان چرا از این راه وارد شدن که مصلحت اخرایی نیست؟ چون بر مسلک عدلیه احکام تابع ملاک است. اگر ملاکی نباشد جعل حکم معنا ندارد. پس در اینجا اگر ملاک واقع زائد بر اون ملاک متصور نیست جعل حکم نیست. خب اگر ملاکی ندارد چرا مولا جعل فرموده؟ طریق را میگیم غرضی دارد. غرض مولا در جعل حکم به طور کل از دو چیز، از دو صورت خارج نیست، یا جعل حکم به دائی جعل دائی است که در احکام حقیقیه این چنین است، یا بدائی جعل منجز است در احکام ظاهری، یا اگر ما قائل به حکم ظاهری بشویم. پس در مانه نفی ما برفرض بپذیریم حکم ظاهری را، میگیم این حکم ظاهری غیر از جعل منجز چیز دیگری نیست، و جعل منجز نه ملازم است با این که مصلحتی در اون مستقلن باشد و نه لازم است که نسبت او انشاء حکم آخری به عنوان حکم ظاهری باشد. حکم ظاهری صورتاً و مسامحتاً حکم است، دقت کردید یا نه، واقعا و حقیقتاً، چون حکم حقیقی اونی است که درش ملاک باشد و حکم ظاهری غیر از ملاک واقع ملاک دیگری ندارد. این تا اینجا مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه مماشات با صاحب کفایه میکنن که اگر ما اصرار هم داشته باشیم تا این حد میتونیم قبول کنیم حکم است، اما با ایشان مخالفت میکنند در یک امر کلی و یک امر ریشه‌ای و مبنایی، و اون اینه که ایشان واقعا حکم ظاهری به این صاحب کفایه حکم میداند و لذا در صدد رفع معارضه برمیاد، میگه مصلحت در حکم طریقی در خود طریق است، مصلحت حکم واقعی در متعلق حکم است. یک تفاوت. تفاوت دیگر این است که در حکم طریقی به داعی جعل منجز و معذر انشاء شده است، حکم واقعی به داعی جعل داعی انشاء شده است. این دو تا تفاوت. مرحوم عاشق متواد خیر در حکم طریقی غیر از مصلحت واقع مصلحت اخرایی نیست، پس منشأ برای حکم آخری ورای حکم واقعی ما نداریم. اگر اسمش حکم میذارن از این باب است که چون این جعل منجز و معذر هست در حقیقت، بله جعل منجز و معذریت را میپذیرن. پس در یک قسمت با صاحب کفایه موافق که این که تعبیر کردن حکم ظاهری موجب تنجز واقعی یا معذریت به نسبت علل واقع است، و در یک قسمت با صاحب کفایه مخالفند، و اون این که صاحب کفایه قائل است که در حکم ظاهری مصلحت اخرایی است برای مصلحت واقع، ایشان میفهمند این اساسی ندارد. ولی این کلام تتمتون فرق شد. نه 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 ندارن فرق. الان مماشات عرض کردم، مماشات دارن میکنن با سالیه، مماشاتن با سالیه، در این حال باز با ایشون مخالفن.
این مثلا ما اگر در
اینا برهان مقدم نه، خب مقدم یعنی یقینه، و اینها در ذهن حق و جهل واقعی.
این در ذهن شک هست در ذهن